أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خب الحمدلله برنامه نشست های تخصصی بعد از مدت ها تأخیر، حالا به خاطر این فضای کرونا و این مشکلاتی که پیش اومده بود، به صورت مجازی شروع شده. انشاءالله که این خودش یک شروع خیری باشه که ماهیانه حداقل یک جلسه نشست های تخصصی رو داشته باشیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی که افتخار دادن و شروع این نشست های تخصصی رو با ایشون انشاءالله رقم میزنیم. کسانی که حالا استفاده میکنیم از بیاناتتون، فقط یک توضیح اجمالی داشته باشم. کسانی که در کلاس حضور دارن دانشپژوهانی هستن که هم دوره 12 واحدی نقد تصوف رو، یعنی جدا از دوره مقدماتی، دوره تکمیلی رو اومدن، دوره 12 واحدی رو گذروندن و یک دوره تخصصی تکمیلی باز 12 واحد دیگه گذروندن که عده‌ای در تهران و عده‌ای در مشهد. حالا هر دو گروه در کلاس حاضر هستند. هم استفاده می‌کنیم از بیانات حضرت عالی، هم قرار شده که دانشپژوهان سوالاتی رو که دارن، حالا تا وقتی که یک زمان حضوری و فرصتی پیش بیاد که حضوری خدمت حضرت عالی باشیم، تو همینجا سوالاتشون رو بپرسن و بالاخره این شروع تشویقی باشه برای انگیزه گرفتن، چون واقعا کسانی که تو دوره شرکت میکردن خیلی پر انگیزه بودن جناب دکتر و خیلی مشتاق. و مدتی خب فاصله افتاده، ممکنه بعضی مقداری دور شده باشن، هم انگیزه بگیرن برای ادامه، هم ایده هایی رو دارن بگن یا ایده بگیرن برای ادامه مباحث. خب موضوعی هم که مشخص شده تقریبا خاصه که خیلی در موردش گفتگو نشده. البته اجمالش این حرف منتشره که آیا تصوف به نظر یه عده فرصته یا آسیبه. داخل کشور خب مخاطبین تقریبا همه کار کرده هستن و میدونن آسیبه. هیچ گونه فرصتی در یک نظام شیعی و یک حکومت شیعی که بر مبنای ولایت فقیه داره اداره میشه، تصوف هیچ فرصتی قطعا نخواهد داشت به جز آسیب انحرافی. ولی بعضی خب به خاطر بعضی مطالبی رو که حالا قطعا حضرت عالی بیان میفرمایید، میگن چون در داخل، در خارج از کشور، خارج از مرزها، بین وهابیت یا بین سنی ها این جریان یک فرصت برای به عنوان جریانات محبین اهل بیت، جریان هایی که دم از محبت اهل بیت میزنن، فرصتی است برای شیعه، آیا ما همین رو از محضرتون استفاده میکنیم؟ اونجا هم آسیبند در مجموع برای اسلام و تشیع، یا فرصتن؟ و اگر فرصتن چه فرصت هایی؟ و همون فرصت ها احتمالش هست تبدیل به آسیب بشه در نهایت، یا نه خروجی اون فرصت ها ممکنه باز ما ازش خروجی مثلا هدایت به تشیع از اینها داشته باشیم؟ عذرخواهی میکنم، حالا باز در خلال بحث هم سوالاتی داشتن من منتقل میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. جواب و جواب الله و عجل الله تعالی شریف. خوشبختم که در محفل گرم محققان و پژوهشگران حوزه تصوف قرار میگیرم و بسیار خوشحالم از اینکه جمعی از خواهران و برادران توانستن در این عرصه حضور جدی داشته باشند، توفیق
در این واقعات فرهنگی جامعه ما یک میدانی برای خدمت و نشر معارف حقیقی و اصیل اسلامی رو رقم بزن.
مختصر بیان بشه و انشاءالله تفصیل بشته بگذاریم در جای دیگر. سبانی بشه؟ صدا میرسه؟ صدا میرسه؟ بسیار. حالا چون احتمالاً خواهرانی قسمت رو نشنیدن، من تکرار میکنم. عرضم این بود که برای پاسخ به این پرسش که آیا تصوف ابعاد فرصت آفرینی هم دارد یا همه اون رو باید تهدید حساب کنیم، آیا باید بین تصوف داخل و خارج، داخل ایران و خارج ایران، داخل تشیع و خارج تشیع فرق بگذاریم یا نه، و امثال اینها، یک مقدماتی رو لازم داره که من میخوام مقدمات رو ابتدا عرض کنم که عرض کردم در همین زمینه هم خودش نیازمند به تحقیق و بررسی های بیشتری است، ولی اجمالا این رو مطرح میکنیم. در پایان میخوام یک پاسخ اجمالی به این نکته بگم و شاید این پاسخ من برای برخی از عزیزان سرآغاز مطالعات و تحقیقاتی بشه و زمینه پژوهش در این حوزه هم که یک گونه بحث‌های راهبردی حوزه تصوف فراهم بیاد. خب نکته اول این است که ما باید تصوف رو به عنوان یک فرقه و به عنوان یک جریان فرهنگی و اجتماعی جدی بگیریم. در یه جلسه قبل از این خدمت برادران ارجمند همین حوزه تصوف بودم، اونجا عرض کردم که فرقه تصوف تقریبا میتوان گفت با تمام فرقه هایی که امروز در جامعه ایران فعال هستند یک تفاوت اساسی میکنه و اون این است که فرقه تصوف یک فرقه ریشه‌دار و عمیق از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی و میراثی است، اما عموم فرقه های دیگر یک مقولات نوظهور، گاه سطحی و به گمان من بعضیش احساسی و زودگذره. تلقی ما از تصوف نباید اون تلقی باشد که از وهابیت، از بهائیت، از قادیانی است، از عرفان‌های نوظهور یا حتی از مسیحیت تبشیری است، از باستانگرایی است. اینا مقولاتی هستند که با عمق اندیشه اسلامی و اندیشه تشیع ارتباطی ندارند. درسته امروز به عنوان یک چالش، یک مسئله برای ما مطرح شدند، اما نمیشه گفت اونها بخشی از تاریخ ما هستند، ریشه های عمیق در حوزه فکر و فرهنگ ما داشتند، بلکه اینا اموری هستند در یه دوره تاریخی آمدند، تاثیرگذاری دارن میکنند و حتما هم در یک مرحله از تاریخ از صحنه فرهنگ ما حذف خواهند شد. قرائن این رو نشون میده، چنان که بهائیتش یا وهابیتش و اینها این تلیعش این چنین است و کاملا میشه این رو هم از امروز دید. اما تصوف اینطور نیست. تصوف چنان که حالا اشاراتی خواهم کرد، تقریبا از همون آغاز حرکت بزرگ اسلامی در جهان، تصوف آمده خودش به عنوان بخشی از این فرهنگ، بخشی از این تمدن، از این آیین حاضر کرده، یارگیری کرده، بسیاری از بزرگان اسلامی رو به خودش متوجه کرده، میراث تولید کرده، تفسیر داره، حدیث داره، فقه داره، به معنای اون آداب داره. اصلا یک تیره ای از مدارس اخلاقی ما تحت تاثیر تصوف بوده. اصلا میشه به عنوان مدرسه تصوف یا مدرسه عرفانی اخلاق از اون یاد کرد، نفوذ کرده، آمده در وجوه مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات جامعه ما نقش داشته و کسان رو به عنوان علاقمندان به خودش جذب کرده. حالا یه اشاره دقیق تر خواهم. این هویت، این جریان رو نباید مانند یک فرقه منزوی حد اقلی نگاه کرد و باهاش در مواجهه سطحی و جدلی و موقت حاضر شد. تصوف رو باید جدی گرفت. این مقدمه اول بنده است. مقدمه دوم من این است که تصوف دو لایه داره، یا به یه تعبیر از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی تصوف اعتقادی است، تصوف فکری است. یکی تصوف فرهنگی یا تمدنی است. به تعبیر دیگر تصوف به عنوان یک جریان فکری و اعتقادی، تصوف به عنوان یک واقعیت. حالا اسم شما شاید فرهنگ نذارید، بگید نباید گفت تمدن، با اینا من بحثی ندارم، ولی میتوان گفت که تصوف به عنوان یک جریان ریشه دار در اهل سنت و بعدها در شیعه تا حدود زیاد، این گذشته از اینکه یک مجموعی از اعتقادات است که از در ما باطله، یک اخلاقی رو پیشنهاد میکنه که اخلاق پیامبران و اخلاق اسلامی و قرآنی نیست، آدابی دارد که بسیاری از اونها بدعتهایی است که در تاریخ گذشته شده، مناسبات اجتماعی شکل داده است که با مناسبات جامعه اسلامی در ستیز بوده و در تخالف بوده. این از همه از نگاه یک ارزشی و اعتقادی داریم نگاه میکنیم، از نگاه موازین. ولی از اون طرف یک جریان واقعی نسبتاً گسترده، عمیق، دارای یک میراث علمی، با افرادی با عناوین کاملاً نامدار و مشخص، این هم یه واقعیته. من وقتی دارم به تصوف به عنوان یک مجموعه اعتقادات که درش انحراف حاکمه نگاه میکنم، باید بدانم که همین مجموعه توانسته بسیاری از سنگرهای جهان اسلام رو در گذشته و در امروز فتح کنه، اثر آفرینی کنه، موج آفرینی کنه، دولت‌های بزرگ تشکیل بده، قدرت‌های بزرگ تحت تأثیر قرار بده، توی دوره‌های اقتصاد رو در واقع زیر سلطه خودش بگیره، فرهنگ، ادب، معماری ایجاد بکنه و حتی بیاد به خدمت اسلام و فرهنگ دینی در مقابل یه انحرافات دیگه. این هم در رگدرابی میشه در تاریخ، آثاری که و نقشهایی که صوفیان داشتن در تقابل و اندیشه های انحرافی دیگر با دشمنانی از دشمنان تشیع یا دشمنان اسلام. مثلا در زمانی که مارکسیسم در دنیا وجود داشت و حضور داشت، مخصوصا در جهان اسلام جولان میداد، حتما یکی از سنگرهای حفظ نسل جوان در مقابل الحاد مارکسیسم فرهنگ صوفیانه بود. زمانی که وهابیت آمد و همه مظاهر معنوی اسلامی رو زیر سوال برد، توسل و شفاعت و عرشب تبرک و اینها رو مورد تردید قرار داد، هیچ تردیدی نیست که یکی از سنگرهایی که جلو نفوذ این جریان در دنیا گرفت گروه های صوفیانه است. نمیخوام الان ارزش داوری کنم که آیا یک انحراف در مقابل انحراف دیگه ایستادگی کرد این مثبت است یا مثبت نیست. دارم شکل دومشو میگم، نه شکل اعتقادی. شکل دوم به عنوان یه واقعیه، این واقعیت حضور داره، نفوذ داره در حوزه‌های علمیه ما، تاثیرگذاری کرده در جامعه سنی، عمیقا دامن خودش رو و چتر خودش رو انداخته و حضور جدی داشته، بزرگانی از جهان اسلام رو متوجه خودش کرده و امثال. خب این دوتا رو باید کنار هم گذاشت و در تحقیقات تصوف پژوهی مورد بررسی قرار داد. مقدمه سومی که میخوام عرض کنم در این داوری ما نسبت به نگاه راهبردی به تصوف مهمه، تصوف در شیعه و تصوف در بین اهل سنت. باید این دوتا رو هم از هم تفکیک کرد، هم به لحاظ سابقه تاریخی، هم به لحاظ زمینه‌های فکری و اعتقادی، و هم به لحاظ فرهنگ و سیاست و اقتصاد و جامعه. ببینید، همونطوری که عزیزان در تاریخ تصوف خوندن و میدانند، اساساً زادگاه تصوف به اصطلاح امروز اربا حازنه و دامنی که تصوف رو در جهان اسلام پرورش داد جامعه سنی است. حالا به دلیل اینکه قدرت در اختیار خلافته، به دلیل اینکه خلافت از این نوع حرکت‌ها حمایت میکنه، برای که به هر حال ایدئولوژی میخواد، فکر میخواد، مردم رو باید با یک نوع اسلام و تفسیر از اسلام خو بده که از در مکتب اهل بیت و اسلام اصیل دور بشن، یا به این دلیل که بیشترین همخوانی میان این نوع اندیشه ها با مکتب خلافت وجود داره. به هر دلیل تاریخ تصوف گواهی میدهد که هم تصوف در جامعه سنی شکل گرفته و تولد پیدا کرده و رشد پیدا کرده، و هم اولین شخصیت هایی که به صورت مشخص از این اندیشه استقبال کردند، اونو پرورش دادند، مشروعیت بخشی کردند، تربیت و توی ادبیات اسلامی وارد کردند، علمای اهل سنت و فرهنگ سنی است. شاید دوستان کمتر بدانند و این رو هم بد نیست بهش تذکر بدیم، ما در بحث‌های تاریخ اندیش تذکر میدیم. و نکته جالب این است که تقریبا اولین جریان مذهبی فعال در پذیرش تصوف، در تئوریزی کردن تصوف، مشروعیت بخشی، جریان حنبلیگری و اهل حدیث. اصلا زادگاه و موطن معرفتی و علمی تصوف در تاریخ اسلام حنابله هست. حالا چرا؟ این خودش موضوع تحقیقه. این در حالی است که معتزله با تصوف مخالفن، یعنی جریان عقلگرا در مقابل تصوف ایستادگی میکنن، جریان حدیثگرا ظاهرگرا دقیقا از اندیشه تصوف استقبال میکنن. چرا؟ یکی از دلایلش همخوانی های جدی میان اندیشه تصوف که یک اندیشه وارداتی است از در ما، با رویکردهایی که در جریان اهل حدیث در قرن دوم و سوم وجود داره. نظریه تجسیم و تشبیه در یک قرائت کاملا همخوانی دارد با اندیشه تصوف. نظریه رؤیت در اندیشه صوفیانه با شهود در اندیشه اهل حدیث با شهود صوفیانه در همراهی داره و و حالا کار نداره. خود تقابل با عقل در اندیشه اهل حدیث بستر بسیار مناسبی است برای ظهور و بست و گسترش رویکردهای باطن‌گرایانه و شهودگرایانه اهل تصوف. عرضم چیه؟ عرضم این است که تصوف، چون میخوام نسبت به امروز داوری کنم و این رو باید حتما مد نظر داشت، تصوف در نقطه شروع خودش با اصلی ترین گروه از اهل سنت پیوند خورده. یعنی اگر ما هسته جهان تسنن رو و فکر سنی رو اهل حدیث بدانیم که این چنین بودن و معتزله روشنفکران و نخبگان حاشیه‌ای جهان اسلام بودند، اگر بعدها در کنار اهل حدیث اشاعره ماتریدیه با اندیشه اهل حدیث پیوند خوردند و اینها بدنه اصلی جهان اسلام رو تشکیل دادند، حنابله، اشاعره، ماتریدیه، اینا همه از اندیشه تصوف استقبال کرد. اصلا بزرگان تصوف، اونهایی که نام دارند و میشه روی اونها عنوان عالم اسلامی گذاشت، هم از این تیرند. حالا دو سه تا معتزله هم شد صوفی شدن. اصلا اینقدر حرف اینا ضایع بود که بهش گفتن صوفیت المعتزله. دو نفرن، سه نفرن صوفیت المعتزله، یعنی از بین معتزله این دو سه تا انحرافی به حساب اومد. ولو اندیشه اصلی عالمان اونها، میراث اصلی اونها، دوستان میدانند حسن بصری که الان ادعا میکنن روشن صوفیان سوری اینها، از اونها که بگذریم ابو عبدالرحمن سلمی که بیشترین ادبیات پایه صوفیانه رو ایجاد کرده، تا همینطور بیان تا این بزرگان از تصوف، از قشیری گرفته تا ابو طالب مکی گرفته، همینطور بیاد جلو از ابو عبدالله سراج گرفته، اینا همه یا اهل حدیثند و متسلبند در اهل حدیث و خط حدیث گرا و ظاهر گرا و تشبیهی اهل سنت، یا اشعری هم. شما این حرفای فخر رازی رو ببینید، فخر رازی چجوری از جریان تصوف استقبال میکنه، تئوری پردازی میکنه، از مبانی اونها در بحثای کلامی استفاده میکنه. یعنی میخوام بگم این خیشی و پیوند و هم آوایی میان اندیشه تصوف، بله منتقدانی هم داشتن، اما بدنه اهل سنت همیشه با اینها همراه بوده. این دو تا اثر بسیار مهم گذاشته که امروز ما در تحلیل تصوف سنی باید در نظر بگیریم. یک، تصوف برای مشروعیت بخشی خودش در جهان سنی توانسته از کلام سنی، از حدیث سنی، از فقه سنی، از اخلاق سنی در راستای مرام و آداب و آیین خودش بهره برداری کنه و به تعبیری خودش رو در قالب ادبیات و فکر سنی آرایش بده، به طوری که از آغاز این دوگانگی میان تصوف و تسنن اصلا مطرح نیست. حالا این رو باید یک فرصتی شد این رو باید بحث کنیم دیگه،
حتی موضوعی بشه تو زمینه تحقیق،
بله تحقیق بشه که از اولین آثار اینها و جریانهای فرهنگی چجوری اینها توانستن. خب این نتیجهش چی شده که امروز در جهان اسلام مسئله صوفی سنی اصلا چیز غریب و بعیدی نیست. یعنی در 200 سال گذشته به خصوص که نهضت‌های صوفیانه در جهان سنی موج برداشتند، اینها حرکت‌های اجتماعی پدید آوردند، نفوذ کردند، ادبیات دارند، یارگیری می‌کنند، حلقه شدند، فرقه شدند، شما وهابیت و سلفی های تند رو بذارید کنار، بقیه جهان سنی از اینا استقبال کرده، نه استقبال کرده، از در درون خودش اینها رو به رسمیت شناخته.
در واقع میشه گفت جهان، یعنی اندیشه وهابیت تو اقلیت،
تو اقلیت، یعنی الان امروز تو ما درگیر این قضیه هستیم. به ضرس قاطع میتوان گفت دو سوم از بزرگان الازهر صوفیه، دو سوم صوفیه، صوفیان به این معنایی که من عرض میکنم، حتی فرقن، حتی موسوم به یه فرقه خاصی هن که یا دوستانی در تاریخ تصوف معاصر آشنان میدانن. رسمن میگه آی احمد طیب در همون اولین سخنرانیاش اعلام کرد انا سنیون صوفیون شافعی، در انا سنیون صوفیون شافعی، یعنی ابایی نداره، رئیس الازهر. شما این بزرگان الازهر که من دارم میگم، یه آمار ما داریم که مثلا فرض کنید در دو سوم مساجد مهم مصر امام جمعه های اونجا وقتی که رسمی هستن دیگه، هم رسمی هن هم مشهور هن، خطبه میخوانن، اینا صوفی هن و به صوفی بودن خودشون هم افتخار میکن. بینید او تصوف، میخوام نکته اول بگم، او تصوف، تصوف سنی مالیده شده است، یعنی تجربه تاریخی اهل سنت به دلایلی که باید بررسی کنم توانسته یک قرائتی، یک تبیینی از تصوف ارائه بده که کاملا با شرع و فرهنگ مذهبی سنی و اینا سازگار باشه. یعنی اینهایی که الان شما گاهی میرید در شمال آفریقا، در مراکش برید، در تونس برید، دوستان در الجزایر برید، امام جماعت های مسجد نماز که تمام میشه، بارها خود من دیدم، حلقه ذکر درست میکنه، تا یک ساعت حلقه ذکر جلی اجرا میکنه، همین چیزی که مثلا صوفی ما تو خانقاه اجرا میکنن، تو مسجد جامع شهر اجرا میکنن. کیان تا به اینش مقدس های اون مسجد هم میشیدن ذکر میگن. یه نکته، یکی از آثار این قضیه که تصوف با تسنن، حالا اینکه تصوف نمیخوام بگم همه فرقای تصوف، خیلی فرقای انحرافی اونجا هستن که امروز مطرود بدن جامعه سنیه، دارم فرهنگ تصوف رو میگم و تعدادی از فرقای مهم اونها. این شما از شرق دور که شروع کنی، از تایلند و اندونزی و مالزی این اندیشه است، تا تو شبه قاره، تا میاد تو پاکستان، توی افغانستان تا حدودی، تو عراق، تا میره تو مراکش، تا توی آفریقا مراکش، این فرهنگ وجود داره. یک اثر. اثر دوم این همخیشی میان تصوف و تسنن این شده است که به لحاظ رقابت‌های اجتماعی، هماوردی های اجتماعی و سیاسی و به تبعش قدرت در واقع اقتصادی، شکافی میان شیعه و میان سنی و صوفی احساس نمیشه. یعنی این که شما در دنیا، در جهان مثلا سنی بگن آقا گروه فرقه های مثلا صوفیانه، اینها رقیبان عالمان دین هست، رقیب مسجد هست، خانقاه رقیب مسجد نیست، اونها خانقاه رو میگن میگن زاویه، زاویه رقیب مسجد نیست. گروه های استثار بذارید کنارا، کلی من دارم میگم، یعنی اگر در یه جامعه سنی، در یه کشور سنی گروهی حتی فرقه صوفیانه هستند، نه حکومت سنی احساس میکنه که اینها به عنوان رقیبند، نه عالمان و حوزه های علمیه سنی احساس میکنن که اینها آمدن تا سمپاتی کنن و نسل جوان به سمت خودشون برن، از دین سنی خارج کن. چرا؟ به همون دلیل که تمام اینا مذهبی هم، یعنی رئیس فرقه مذهب داره، به تمام آداب مذهب عمل میکنه، تعبدیات مذهب رو داره، پیوندش رو هم با عالمان رسمی مذهبی و حاکمیت سنی حفظ میکنه.
ولی یک فقهی حرکت میکنه اصلا.
توی شافعی یا فقه و توی نظام. پس دو تا مسئله ما در اونجا در نظر بگیرید. تصوف سنی در طول تاریخ توانسته یک ترکیب ملایم با فقه و کلام و ادبیات و اخلاق سنی ایجاد کنه که دوئیت معرفتی و ایدئولوژیک تا حدود زیادی از بین بره و به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ قدرت به عنوان قدرت رقیب جامعه دینی سنی تلقی نمیشه، بلکه به عنوان بخشی از ظرفیت‌ها و قدرت‌های اجتماعی و سیاسی است. ببینید این دو تا نکته که حالا من بحث‌های دیگه‌شو فعلا کنار می‌گذارم، این دو تا نتیجه امروز ما باید در تحلیل تصوف سنی لحاظ کنیم. عرض کردم بازم در بین اهل سنت فرقه ها و گروه ها و اشخاصی هستن که اینا اپوزیسیون هستن، تقابل میکنن با مسجد، با عالمان دینی، با فقه دینی. همین نوع کاری که ما در تشیع صوفیانه داریم در اونجا هم هست، ولی اونجا به عنوان یک پدیده اقلیتی است. این در شیعه اینجوری نبود. ببینید در شیعه اصلا زادگاه تصوف هیچگاه شیعه نبود. شیعه تا قرن ششم هیچ گونه بروز و ظهوری از معرفت و اندیشه شیعی از صوفیانه حضور نداشت. دو تا سه تا راوی رو از این گوشه و گوشه پیدا میکنن تا بگن اینا مثلا صوفی هن. هم در صوفی بودن اونها تردید است، اینو بررسی کرده یه اسامی که نام میبرن، هم در شیعه بودن بعضی از این روات تردیده. فردی است مثلا راوی روات قدیر امیرالمومنین علیه السلام، به این عنوان گفتن شیعیه، چون گرایش های زهدگرانه یعنی و احیانا صوفیانه هم داره گفتن سنی. ای راویش صوفیه، پس بنابراین تاریخ تصوف و تاریخ تشیع گره خورده. این نیست. حالا دوستان با تحقیق کنن واقعیت تاریخی را ما نگاه کنیم، ما تا قرن ششم یعنی تا بعد از مدرسه بغداد، فروپاشی مدرسه بغداد به هجرت مرحوم شیخ طوسی به نجف، هیچ گونه نشانه ای از حضور تصوف در جامعه شیعی و فرهنگ شیعی نداشت. از قرن ششم تا قرن نهم که ظهور دولت صفویه است، در یک فترت یک حرکت عامیانه نهضت‌های عمومی صوفیانه وجود داره که اینا رنگ ولایت امیرالمومنین، ولایت اهل بیت هم تا حدودی با خودشون دارن که اینا هم یک گونه نیستن، گونه‌های مختلفی هستن. این از نظر تاریخی نیازمند به تحقیقه. از زمانی که معرفت شیعی جهان
و آشفتگی های اجتماعی تشکیل دولت های کوچک در جهان اسلام هست، یک لحظت های از درون جامعه برآمد که این لحظت ها صوفیانه دارند، خیلی هاشو صوفی نیستن، آداب صوفیانه دارند،
شکلشون شکل صوفیانه است و از اون طرف شیعی دارند، عالم شیعی نیستن، حوزه علمیه تشیع رو تشکیل نمیدن. اونو فولکلور شیعه رو ترویج میکنن. البته خیلی از اینا اعتقاد به دوازده امام رو هم اظهار میکنن یا اعتقاد به ولایت امیرالمومنین رو هم اظهار میکنن. این جریان که در طول دو قرن و نیم در جهان اسلام حضور داره و بستر ظهور دولت صفویه رو شکل میده و بعدها اون تغییرات انجام میشه، این به عنوان بخشی از واقعیت جهان تشیعه. اما حواستون باشه در این مقطع تاریخی هیچ گونه از اون اتفاقی که شما در جهان سنی میبینید در جهان شیعه اتفاق نمیفته. فقه شیعی صوفیانه نداره، کلام شیعی صوفیانه اونچنان که در اونجا بود نداره.
ادبیاتی که علمای اهل سنت در قرن سوم، چهارم و پنجم در هماوایی نزدیک میان سنی و صوفی ایجاد کردن توی دوره ایجاد نشد. چون میدونید بزرگترین خط اتصال و ارتباط میان تصوف و تشیع در این دوره تاریخی در مدرسه حله است. اتصال سید حیدر آملی هست که اونم ادعا میکنه که من شاگرد فخرالمحققین هستم. این ادعاش اصلا هیچگونه اثبات نشده، اصلا این فرد گمنامه. میراث سید حیدر امتداد پیدا نمیکنه. یک جریانه، جریانی که توسط اساتید ابن میثم بهرانی میاد، حالا اون داستانی داره، ادبیات عرفان نظری هم هست نه عرفان عملی. باز در این دوره تاریخی ما نه کلام شیعی صوفیانه داریم، نه فقه شیعی صوفیانه داریم. همچنان شما ادبیات کلامی ما رو ببینید، نفی تصوفه. آثار علامه حلی رو ببینید و فخرالمحققین. بله، یک اتفاق مهم در این دوره تاریخی میفته، این است که ادبیات اخلاقی ما، ادبیات معنوی داخل جامعه شیعه با نوعی ادبیات صوفیانه گره میخوره. اینو من میگم برای که حالا عزیزان و اهل مطالعه و تحقیق در تصوفی رو دنبال کنن. این به گونه ایست، رنگ تصوف نداره، عذرا مبنای تصوف نداره، اما این ادبیات رنگ صوفیانه داره. شما تا در تفسیر ابوالفتوح ریشه‌ای رو میتونید ببینید، رنگی رو میتونید ببینید. حتی در آثار احمد ابن طاووس، برادر سید ابن طاووس، شما این رو میتونید ببینید. در ابن فهد حلی این هست، در بعضی از آثار خواجه طوسی تا حدودی هست، حتی مبانیش در خواجه مقدار زیادی هم هست. عرض کردم دانش شیعی ما رنگ تصوف نمیگیره. اون مشروعیت بخشی معرفتی که ما در حوزه تسنن داریم در اینجا اتفاق نمیفته. تلاش صورت میگیره، من بعضی از تلاشاش هم گفتم کجا این اتفاقات افتاده، اما به دلیل فاصله عمیق میان فرهنگ شیعی و فرهنگ تصوف این اتفاق نمیفته. از قرن نهم به بعد هست، هشتم نهم به بعد، در مدرسه فارس شیعی مثل دشتکی ها، ابن جمهور، ابن ابی جمهور احسایی و کسانی، اینا اولین تلاش ها رو برای وارد کردن تصوف در حوزه علوم عقلی شیعی انجام میدن. اولین تلاش ها قرن هشتم نهم. خب به تدریج میاد، بعد فرهنگ عرشبت که صوفیانه به شکل‌های مختلفی وارد میشه. درست در همین دور است، یه لحظت استادم هستن، که فرقه های صوفیانه کم کم اظهار تشیع میکنه، یعنی تشیع، اظهار تشیع رسمی در فرقه های صوفیانه از همین دوره تاریخی است دیگه که برمیگرد. ابن عربی وارد میشه، وحدت وجود ابن عربی، دستگاه معرفتی او، و کم کم این رنگ عرفان نظری هم وارد فرهنگ شیعی میشه. کلام ما رو تحت تاثیر قرار میده، فلسفه ما رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی به تعبیر دیگر میخوام بگم، اون اتفاقی در اهل سنت از قرن دوم، یعنی در آغاز تصوف افتاد، در جامعه شیعه ما از قرن نهم دهم اتفاق میفته. با همه اینها، اما اون پیوندی هم که در اونجا اتفاق افتاد در اینجا اتفاق نمیفته. حالا چی میخوام از اینا نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم ما باید دو جهت رو فعلا از هم تفکیک کنیم. موضع ما در مقابل تصوف، یعنی موضع ما، یعنی موضع رسمی حوزه علمیه شیعه روشنه. اگه کسانی هم تردید و ابهامی میکردن در این همایش تصوف، با مواضع مراجع کاملا روشن شد. همه مراجع یک صدا تندتر از بنده و آقای پاکده علیه تصوف فتوا دادن و حرف زدن و استدلال کردن. آثار و کتاب ها و مواضعشون هم روشنه، یه استثنا نداشت که بگیم آقا یه مرجع تقلید این بحث رو مثلا با ملایمت مطرح کرد، احتیاط کرد، این نبود. این موضع رسمی حوزه علمیه تشیع، این موضع ما معلومه. اما در کنار اون ما نباید به این واقعیت بی توجه باشیم که ادبیات ما، فرهنگ ما، بخشی از اندیشه ما یه جوری با تصوف آغشته و آلوده شده. اگر ما از موضع اعتقادی به نقد و بررسی نمی‌پردازیم، باید برای اینم چاره‌ای کنیم. همونطوری که او تحقیق می‌خواد، اینم تحقیق. همونطوری که او تلاش می‌خواد برای تقابل و جلوگیری از نفوذ تصوف اعتقادی و آدابی در جامعه شیعه، برای چاره کردن این نفوذ فرهنگی و ادبی و هنری و فرهنگ عامیانه و ایران فکر کرد. توی فرهنگ عامیانه ما تصوف، این من یه موقع شد چون بحث یه جایی مطرح کردم عرض میکنم، فرهنگ عامیانه و تصوف ما، بخش زیادی از فرهنگ عامیانه جامعه ایران ما متأثر از تصوفه. این نگاه ما به قضا و قدر در جامعه ایران بیشتر مولود فکر صوفیانه است، نه فکر اهل بیت. این تقدیرگرایی و مشیتگرایی و هر چیزی رو، ابن الوقت بودن و اینا، مانه از تصوف وارد فرهنگ ما شده. چاره کردن اینا نیازمند به یک کار دیگری است. این دیگه با بحث اعتقادی انتقادی حل نمیشه. یه نکته هست، میخوام بیام سراغ اون نکته و بگم به همین دلیل که در بحث تاریخی گفتیم، مواجهه ما، یعنی برداشت ما به تعبیر دیگر، مواجهه که بحث نیست، برداشت ما از تصوف شیعی با تصوف سنی از نقطه آغاز مختلفه. چرا؟ چون تصوف شیعی از زمان پیدایش و به خصوص امروز به عنوان اپوزیسیون فرهنگ و تفکر و جامعه و قدرت سیاسی شیعی است. به عنوان جریان مخالف خان شما نگاه بکنید، در تاریخ معاصر ما تصوف شیعی همیشه مخالف خان در مقابل فرهنگ تشیع و حوزه های شیعه و هیچ وقت با بدنه جامعه شیعه، بدنه حاکمیت و نظام سیاسی شیعه و قدرت سیاسی شیعه کنار نیامدن. خانقاه مقابل مسجد گذاشتن، حلقه مقابل مدرسه گذاشتن و درس گذاشتن. حرکت های سیاسیشون کاملا مشخصه، حرکت های اجتماعیشون مشخصه. هیچ کس نمیتونه امروز ادعا بکنه که تصوف معاصر شیعه با بدنه علمی، معرفتی، اجتماعی و سیاسی همیشه مخالف خانه کردن، اپوزیسیون بودن و امروز هم هست و هر زمانی هم که احساس بکنن. چرا؟ دلیلش او عمق تاریخی است که من عرض کردم که تصوف در تشیع یک زائیده نامیمون بوده. درسته در یه مقطعی آمده بستر ورود بسیاری از افراد به جامعه شیعه شده، من اون رو میدونم، در اون دوران میانه حتما یکی از تحقیقات باید این باشه که یکی از مسیرهای ورود به تشیع همین فرهنگ صوفیانه بوده، فرهنگ ولایت و امامت و اینها بوده. اما این دلیل نمیشه ما اینکه ما امروز نگاه کنیم تصوف دو قرن گذشته، تصوف فرقه دو قرن گذشته بی تردید رقیب همه جانبه جامعه و فرهنگ و اندیشه تشیع بود. این در حوزه اهل سنت اینطور نیست، الا موارد و فرقه‌های خاصی، اونها در نقطه تلاعم با حوزه های علمی تشیع و جامعه تسنن و جامعه سنی دارن کار میکنن. یه نکته است که ما باید موضعمون فرق کنیم. موضع دوم، حقیقتا تصوف عمومی در جهان سنی تصوف با گرایش به اهل بیت، یعنی این تصوف که امروز در شبه قاره هست، در اندونزی هست، در شمال آفریقا هست، نمیخوام بگم این رو باید تأیید کرد. ما بحث اون موضعمون در همایش رسما اعلام کردیم که حالا من کوتاه عرض میکنم، حتما تایید نمی‌کنیم. انحراف به لحاظ اعتقادی انحرافه و انحراف هیچ وقت نمیتواند اصلاح فرهنگی و اصلاح اجتماعی بکنه. این اصلا از منطق قرآن به دوره. شما برای رد یه باطلی به باطل دیگه توسل کن، برای اشاعه حق یه فرهنگ باطل رو مبنای اشاعه قرار بدید، به لحاظ اعتقادی و موازین باطله. اما این رو هم توجه داریم که اگر جایی کسانی در بستری زمینه‌های آشنایی اونها با فرهنگ تشیع و با اهل بیت آشنا هستن، او زمینه رو هم تخریب نمی‌کنه، انحراف رو اصلاح می‌کنه. در مقابل خطوط کج باید حتما ما افشاگری کنیم، روشنگری کنیم، هدایتمون انجام بدیم، حتی یه جاهایی هست موضعی گیری کنیم، اما حواسمون باشه که از اون طرف یه ظرفیت، یه بستر، یه زمینه وجود داره، اون زمینه رو ما نباید تخریب کنیم. بی تردید ما امروز میتوانیم از همین گروه های با گرایش صوفیانه، مثلا در شبه قاره در شمال آفریقا، برای ترویج معارف اهل بیت استفاده کنیم. این ما هستیم که باید یه راهبرد روشن داشته باشیم. من عرض کردم یه راهبرد سه وجهی رو میگم تمام میکنم. ما در مقابل اجمال حرفم اینه، ما در مقابل تصوف سنی موجود معاصر یه راهبرد سه وجهی داریم. یک، خودمون رو با تصوف سنی گره نمیزنیم، کنار اونها خودمون رو معرفی نمیکنیم. این بحث داره. چرا؟ این برخلاف مواضع بعضی از مسئولان بین‌الملل فرهنگی جمهوری اسلامی است. به صراحت در مقابل اونا ایستادیم و نقد کردیم. تو قبول نداریم. این که شما جمهوری اسلامی رو بخواید حامیان تصوف جهان اسلام معرفی کنید، این ضررش به مراتب از نفعش بیشتره. ببینید دارم چی عرض می‌کنم. ما سرنوشت خودمون، اندیشه خودمون، جامعه و اعتبار خودمون رو گره نمیزنیم به تصوفی که امروز در دنیا وجود دارن، ولو همه امتیازات که عرض میکنم رو دارن. در پشت صحنه ممکنه همکاری هایی بکنیم، از بهره برداری بکنیم، اما در روی صحنه آسیب این 7-8 جهت رو من عرض کردم در جای خودش، 7-8 جهت مزار دارد این نوع پیوند و این نوع احساس همدردی و همدلی که در جای خودش باید مند. پس اصل اول راه بردمون اینه، ما آبرو، اعتبار، نظام معرفتی شیعه، نظام سیاسی شیعه رو نباید گره بزنیم به عنوان پیمان بندان و هم پیمانان جریان تصوف جهان است. یک. دو، تقابل با اونها هم نباید بکنیم. جبهه بندی، ایستادگی، نقد رویاروی، اون چیزی که ما حتما در باب تصوف شیعی توصیه میکنیم بلکه ادامه میدیم، عرض کردم تصوف شیعی اپوزیسیون جامعه و فکر شیعی است و با ما آشتی نخواهد کرد. این کسانی که گاهی اوقات با دلسوزی حرف میزنن، اینا خطا میکنن و خطاهاشون واضح شده. ما در مقابل تصوف شیعی نباید موضع گیری کنیم، نقطه تقابل نباید بشه. بدون که اون اصل اول رو نقض کنیم، در اصل دوم هرچه میتوانیم در پشت صحنه، در کنار اونها، از فرصتهای اونها، از زمینهای تعامل اونها با تشیع استفاده کنیم، این کار رو انجام بدیم. تقابل نمی کنیم، اما همپیمانی رسمی هم نمی کنیم. اصل سوم راهبردی، حضور فعال در میدان تعامل معرفتی با این جریان به قصد دو هدف اصلی است. یک، اصلاح اندیشه ها و رویه هایی که در این فرقه ها وجود دارد و به نظر ما ممکنه، نمیگیم اصلاح کلی ولی اصلاح جزئی ممکنه. بسیاری از این فرقه ها من میشناسم، به رئیس فرقش آشنا هستم، با حلقه اولش آشنا هستم. اصلا این نوع انحرافات، این نوع انات ها، این نوع جبهه بندی ها، این نوع حزب بازی هایی که در تصوف فرقه ای اطراف ما وجود داره، اصلا اونجا وجود داره، اسمش فرقه است. خیلی ها از اینها متدین، متشرع، علاقمند، خیلی از اینا اصلا از این مباحث ناآگاهند. ما باید حتما یک موضع اصلاحی، اصلاحی نرم داشته باشیم. این میتواند یک نقطه عطف مهم در تاریخ تشیع باشه. و نقطه دوم حضور، اون که عرض کردم، با دو هدف. هدف اول اصلاح، اصلاح انحرافات اونها، و دوم نشر معارف اهل بیت در اونها و از طریق اونها است. پس ببینید، ما به لحاظ موضعی انحراف رو در هر جا وجود داشته باشه انحراف میدانیم. نباید آبروی تشیع رو با یک گروه منحرف از نظر اعتقادی پیوند بزنیم، اما لزوماً تقابلی که با گروه تصوف شیعی داریم در اونجا این رو نداریم، تقابل نمی کنیم. اما منطق اصلاح، ارتباط، نفوذ، تعامل و عرضه معارف حقیقی اهل بیت رو هم دنبال میکنیم. و به نظر من اگر چنین حرکتی از نایه حوزه های ما اتفاق بیفته، ما در طول یکی دو دهه میتونیم یه تحول جدی در اون محیط ها ایجاد کنیم. این کارها البته بخشش داره انجام میشه، مطلعیم، بخشش پنهانه، بخشش آشکار هست، ولی حتما اون کاری که ما تا حالا انجام دادیم کارهای بایسته و شایسته اینه.